بکنیم که در خدمت ملت باشیم. بله در خدمت ملت، واقعا اینا خودشون که از ملت دیگه عجب بازی برای مدر آورده. این آقا چی شد قضیهش که دروغ رفته بود گفته بود من دکترا دارم، کارشناسی ارشد دارم، رئیس دانشگاه هستم، خلاصه میخواین سیزارش کنم تفلی رو بند خدا گناه داره که یه باسواد تو دولت پیدا شد. اونم میخواین بیرونش کنم. آدمی که دکترا داره که بیرونش نمیکنه خب. جز هیئت علمیش کرده بود. این اسلامیست که ما داریم دنیا صادر میکنیم. واقعا اینقدر رو داریم چیش برو خودمون نمیاریم. جدن مردم چی میگن تو دنیا؟ این اسلام وزیرشون بیاد دروغ بگه به مردم و بعد رئیس جمهورشون تثبیت کنه و بهش بگه نرو و وایسا و دفاع کنه ازش و بعدم حالا چه بازی هست که حالا یکیو میخوان چیز کنن اینا همه عجیب. چطور با خون این شهدا اینطور بازی شد؟ من یه کتابی راجع به انقلاب علی، من سابقه یه خود خیلی کلمو به قرمه سبزی میداد، روز و همین از این چیزای کتابهای تاریخ و سیاسی اینها اینقدر اینجا تا سقف من خوندم دیگه. این اواخرش که دیگه این مرحوم آقا دیگه شما گفتن این چیزا خوب نیست و فلان و ذهن و چیز میکنیم همه رو که دادیم به ایشون، ایشون هم همه رو چیز کردن. اونا کی شد نفهمیدم به کی دادن از بین رفت. بعدش کتابای خطرناک هم بودم اون زمان شاه، کتابایی بود که اگر میگرفتن همونجا حق داشت مأمور بزنه و چیز کنه دیگه، به دادگاه نمیکشید. خیلیش هم زیر سره همیه عشقه هم بلان شده بود. بعد یک کتابی ما راجع به الجزایر میخوندیم، تاریخ الجزایر رو، خب البته تا حدودی مفید بود، انسان نگاهی به تاریخ دنیا کتاب خوبیه، مالل نهرو، سه جلد بزرگ، کلوفت، کتاب های مفید بود توش. بله کتاباش هم خب فقط حکایت بود. جریانات کوبا، ویتنام، الجزایر، انقلابات، فلان چیزها، اینا رو چین، راجع به چین 20 کتاب ما خوندیم، انقلاب ما و فلان و این چیزها. بعد راجع به الجزایر بود، خیلی عجیب در مقایسه و اینها چجور واقعا تو الجزایر فرانسوی ها قصابی کردن، اصلا قصابی کردن در الجزایر، چه وحشیگری هایی کردن. در یک قضیه 70,000 نفر را در یک میدان جمع کردن و بر اونها نفت پاشیدن و همه رو آتش زدن. یعنی سگ گرگ این کارو نمیکنه. هیتلر نمیدونم این کارو میکرد، حالا نه هم تو هولوکاستی که میگن درست یا قدرت ما خب 80,000 نفر زن و بچه. آخه این انسان واقعا به کجا میرسه؟ بابا بگی بکش، بگی با تفنگ بزن بمیره، میخوای بکشی؟ آخه این انسان به اینجا برسه و بعد را نگاه کنن و زنهاشون و بچه هاشون می آمدن و دور و کف می زدن و کف می زدن و دست می زدن که اینا دارن آتیش می گیرن. یعنی میشه اصلا باور کرد که بدن همچین چیز؟ خیلی عجیب، خیلی عجیب مسائلی نوشته، خیلی عجیب. مثلا یارو داره میگه که آره سگم حالش خوبه، اون بنده من حالش خوبه، آدمم میگفتن آدم به اون چیز خدمتکار و غلام اینا میگه آدم، آدمم به مثلا نامه‌ای که واسه مادرش مینویسه، هم سگم حالش خوبه هم آدمم، هر دو حالشون خوبه. مثلا مینویسه مثلا بازنش بلند میشه میره مثلا برای تفریح ها، اینایی که میگرفتن میفتن از نظر تفریح و فلان این حرفا، حیوانات رو می آوردن اینا رو می انداختن به جون اینها، این تفریحش پارتیشون این بود که شب مثلا این زندانیان سیاسی رو اینها به این کیفیت می آوردن و در این مکانی بود در اونجا چیز می کردن، اینها رو می انداختن و نگاه می کردن و هر چی در رندگی نابیشتر بود و عرق می‌خوردن و شراب می‌خوردن و خلاصه دیگه کیف با کیف و اینا، یک و دو برسه شب برمیگشتن خونهشون. این افسران ارتششون یه همچنین چیزی داشتن با مثلا چیزی داشتن، میگفتن مثلا شب پنج شنبه یا شب یه شنبه پارتی فلان که مثلا چیزه این بوده پارتیشون که ده رو بیارن با مثلا حیوان، چطوری مثلا این حیوانات، حیوانات گرسنه و اینها و این چیز میکردن. خیلی عجیب، یعنی واقعا استعمار فرانسه مثل همه جا، مگه ایتالیا لیبی و اینها رو چیکار کرد؟ نماز شب که نمیخوندن اینجا، پدر مردم می رفتن در می آوردن، همه رو از دم گلوله می گذروندن، چه می کردن؟ فرانسش همه، انگلیس در هند، واقعا تاریخ استعمار انگلیس که اصلا عجیبه، در هند چه کرد و چه جنایتی را کرد انگلیس و چه دزدی هایی کرد. گاندی وقتی که رفته بود در انگلیس، وارد انگلیس شد، گفته بود تو فرودگاه من تعجب میکنم چرا این انگلیس در آب فرو نرفته، از بس از هند طلا برده، چرا این دول استعماری واقعا یکی از یکی، پرتغال همینطور، جنایات پرتغال که اصلا واقعا آدم شرمش میاد، واقعا زنها چه کردن و فلان و گینه یه بیساو و آنگولا و فلان و توی مسائل افریقا اصلا مثل گربه و مثل گنجیشک آدم میکشتن، میذاشتن سر میبریدن جلوی اینا، اینگار اصلا اینا شما اینگار داری درخت رو اره میکنی. بشر اینطوره دیگه، یعنی وقتی که بیفته توی نفس منند. بالاخره خب الجزایر چیز شد و غلبه کرد و فلان و مسائل دنیا و اینا خیلی چیز شد، خیلی شهید داد، خیلی الجزایر خیلی شهید داد، تا اینکه فرانسوی ها رو بیرون کردن. بعد یه دفعه کم کم نگاه میکنیم میبینیم که یه دوره اولش خب افرادی بودن، بن بلا آدمی به نسبت خوبی بود، ملی بود و چند سالی خب اوضاع یه نحوی بود که مورد توجه به کودتایی میشه، اومیدین میاد و او رو به دست میگیره، یه پرده میره عقب، دیگه اون مسائل کم کم، اون ارزش ها، اون استحکام خودش را کم کم از دست میده، اون اتقان خودش رو کم کم از دست میده، یک آزادی هایی دیگه کم کم پیدا میشه، ارتباطاتی که با دول پیدا میکنن و فرهنگ اون دول را برای مردم باز میکنند، درها رو برای چیز باز میکنن. بعد یه دورهی دوباره میگذره تا اینکه چیز میاد، تا اینکه بعد اون افراد دیگه به اصطلاح میان و اونها دیگه اصلا دیگه کاملا امروزی یعنی دیگه اصلا هیچ چیزی ندارن و اصلا ضد اسلام در میاد. قضیه در انقلاب الجزایر علت مهم انقلاب اونها اسلام بوده. این که میگن فقط ایران اسلام بوده اینطور نبوده، الجزایر مبلغین اسلامی در دهات میرفتن و مردم رو بر علیه متجاوزین فرانسه مردم رو تحریک میکردن، رو قیام میکردن. این فقط اختصاص به ایران نداشته این وضعیه، البته در ایران هم خوب بله مسئله اسلام بوده و تجاوز به حریم اسلام موجب شد که مردم تحریک بشن و قیام کنن و الا از نظر رفاه و فلانی حرفا و زمان سابق بله اون کجا الان کجا چه ربطی هم میگه اون مسائل خب خلاف واقعا بیبندوباری در اون زمان که دیگه به نهایت داشت میرسید، واقعا اصلا دیگه حیا از بین رفته بود و همه یه سیاست اصلا سیاست ضد دین بود، سیاست ضد منتها با حفظ ظواهر و آب و رنگ ظاهری و رفاه مردم، رسیدن به رفاه مردم و در اون الجزایر مسئله به اون کیفیت بود. بعد دیگه همینطور شد و کم کم اصلا هیچی. الان مسئله جوری شده که اگر بخواهد یک حکومتی حکومت اسلامی باشه، خب دیدید دیگه ارتش میاد کودتا میکنه و حکومت رو به دست افراد لیبرال بود. در همین قضیه الجزایر چند سال پیش ارتش کودتا کرد، یعنی اون حزب اسلامگرا اون غلبه کرده بود در انتخابات. ارتش کودتا میکنه یعنی چی؟ یعنی دست ماست تو کار، دست خارج و این حرف هاست دیگه، مسئله اینه دیگه. یعنی به طور کلی برمید واقعا اون زمان رو انسان در نظر می گرفت و اون مردم و جانفشانی ها و اون قضایایی که در اون زمان ما می دیدیم مسائل دیگری بود دیگه، در ذهن توقعات دیگری بود. خیلی مسئله زشته، یعنی دیگه آبرو نمی مونه. آخه ما با چه آبروی دیگه به دنیا نگاه کنیم که بگن وزیر یک مملکتشون آمده و داره به مجلس گزارش دروغ میده و بعدم همه دارن ازش حمایت میکنن، همه حمایت میکنن از آقای رئیس جمهور میگه دیگه کسی دکتر نگه گیر میکنن، قانون رو عوض میکنن بعدم میگن وایسا، باید وایسی پای کار باشه. چیه قضیه؟ خب آقا یکی بره که دیگه بیاد. چیه مسئله؟ این مسئله پشت پرده چیه؟ این وضایه و اینها مسائل چیه؟ اینها چیزهایی است که از دیدگان افرادی که در خارج نشستن مخفی نمیمانند و به ما میخندند، میخندند بر ما. کی میشه روزی که ما به خود بیاییم و اگر به فکر خودمون نیستیم اقلن به فکر دین که آبروش رفته باشیم؟ خودمون که حالا هیچ. همه چی سرسری، همه چی بازی، همه چی ملعبه. امروز یه جور، فردا یه جور، همینطور دست به دست مسائل همینطور بگرد. و خب حالا اگر مجلس بیاد و استیضاء کنه بزن ها ببینید این مجلس ما چقدر حریت دارد، چقدر چی است، چقدر فلان است، وقت تو یه قضیه دیگه که میخواد بیاد دخالت بکنه یه دفعه میگن هیچ که حرف نزنه و کسی صداش در نیاد. همه میدونن، همه این قضایی ها مسائل را میدونن و اونهایی که خلاصه به نحوی از انها بر مشکلات می افزایند خلاص مسئول هستند. امام صادق علیه السلام یا امام باقر، امام صادق یه روایتی دارید راجعه به همین زمان منصور بود که لولا ان بنی امیه توجدو یا مخالفونا من یجی و الیهم و یکتب لهم و کذا لما سلبونا حقنا. خیلی بدن آدم میلرزه از این قضیه. آدم باید خیلی مواظب باشه. خیلی خیلی قضیه خطرناکی. موسی بن جعفر به اون صفان، به صفان می فرمایند که چرا شترهات کرایه دادی؟ چرا؟ میگه خب شتر کرایه دادم مکه بره، ندادم که فرض کن بره کار حرامی انجام بده چه کنه. حضرت فرمودند تو میدانی این جائر است یا نه؟ بله. حضرت فرمودند آیا انتظار داری که او از مکه برگردد و اجرت جمال تو را بدهد، اکتراع جمال تو را بدهد؟ حضرت فرمودند کسی که امید بر حیات جائر و ظالم داشته باشه با همونها محشور خواهد. فقط چونم برداشت قبل از اینکه هارون بره همه شتراشو فروخت. اونم صداش کرد و بیان میفهمه آزرنگه. با دیگه پیر شدم اینها، این غلامان میان با ما درست حساب نمی کنن. ما میدونم وضعی چیه، میدونم چی بهت گفته. برو فعلا جون سالم به در بودی و الا ملاحظت کردم.
چیکارت میکرد؟
یه روز زمان شاه دایرس کن آج آقا جلال مده بود پیش مرحوم آقا، منم بودم. یه روز عصری بود، صحبت شد از افرادی که اینها خب موجه هستن. صحبت از اون زمان یه سپه بود کاتوزیان بود که گفتن آدم نمازخونی و خونش روزه داره و آیان علمای تهران به روزه شرکت میکنن، ائمه جماعات و اینا میرن به روزه شرکت میکنن. حالا با چی میرفتن به روزه شرکت کنن؟ بچه‌شون می‌خواست بره سربازی، آقا میرفت سربازیشو لغو می‌کرد. سلام روستایی بی‌تمنی. نمی‌دونم اون یکی بچه‌ش جنسش تو گمرک گیر کرده بود، این میرفت مثلا براشون ترخیص می‌کرد. یکی مثلا فرض کنی که فلان کار کرده بود، دیگه همین دیگه، هر کسی به یه نحوی از قالی که بهتر می‌دونه. ما نسبت به این مسائل برانی هستیم. دیگه اینا میرفتن در روزه داشت و هر ماه خونش روزه بود و چه بود. خب زن بچهش هم محجبه بودن و اینا بودن از اینا اون زمان، نه اینکه حالا همشون آدم های چیزی باشن، بالاخره بودن دیگه، تو هر جایی همه جور آدم هست. و و بعضی ها واقعا برای خدام بودن، من این رو نمیتونم انکار کنم که هرکی برای خدا بودن. و یکی از همین افرادی که خوب چیز بود، یکی از عموی ما بود، خدا رحمتش کنه، عموی مادر ما، اینشون تو ارتش بود و توی جاندارمری بود و قسمت گرگان و اونجا زیر نظر اون بودستان گیلان و گلستان و گرگان و مازندران اونجا. و این آدم چیزی بود، مثلا این وقتی که آمد شراب از تو باشگاه های اونجا برداشت، دیگه ممنوع بود مثلا تو زمان شاه بیاد، میکنن چیکاری نمیکنه تو باشگاه هاشون و فلان این چیزها، دیگه ممنوع بود که مثلا کسی شراب چیز بکنه تو بیاره. و نمیدونم شبای احیا گذاشته بود، مسجد گذاشته بود فلان، و خیلی کارهای مثبتی در اونجا کرده بود ایشون. و مرحوم آقا هم دوستش داشتن، اونا دوست داشتن در عکس بعضی افراد. بعد این وقتی که خاص بره، اون موقع رئیس کل جاندارمری ارتش بود اویسی بود، رئیس جاندارمری کل، و برادریشون که خب تیمسار اون اشرفی بود، با اویسی خیلی رفیق بود. اویسی هم یه آدمی بود که همون جلاد بود دیگه، جلاد قضیه چیز و هیوده شهری و نازل سر اویسی اینا بود دیگه. بعد از این جریان 17 شهریور اویسی رفته بود پیش شاه، گفته بود اعلی حضرت تا 25 سال دیگر خاطر مبارکشون آسوده. تاریخ هم زده بود که تا 25 سال دیگر خاطر مبارک آسوده باشد، که دیگر این چیزی خط سلطنتی را تهدید نمود. اینا همه ابنای دنیا. این رفته بود و به اویسی گفته بود، یعنی اویسی میخواست بفرستتش اونجا، گفته بود که من این کارها رو میکنم، اونم گفته بود که میخوای بکنی بکن، اگر زورت میرسه بکن، از نظر من حرفی نیست. اون بهش نگفت و این که رفته بود در اونجا، یعنی اونام اینطور نبودن که چیز کنن، یعنی همه بالاخره بودن افرادی که این رو من میدونم. این هم ایشون هم بعد از انقلاب هم تا مدت ها چیز بود، همون مسئولیت رو داشت، اتفاقا از طرف خود آقای خمینی هم داشت همون مسئولیت همون چیزا همون جریان اونش. بعد دیگه بازنشسته شد تا چند سال همون چیز مازندران اینها زیر نظر ایشون بود، با اون قرنی رفیق بود، اقتصاد داشته قرنی اینها خدا. و قضایی های سلام علیکم تعریف می کرد و از چیز اینها خیلی قضایی های از کارهاش و اینها و خطراتی که ازش گذشته بود. با یه سرلشکر بهایی در افتاده بود در همونجا تو همون باشگاه. میگم من مرگ خودم رو دیدم، من دیگه هیچی یعنی شکی ندارم که من اعدامم. کشیده زده بود تو گوش یه سلاحی سرهنگ بود، زده بود تو گوش سرلشکر بهایی، شراب خورده بود و به این اهانت کرده بود، گفته بود آورده بود با خودش. من گفت من نمیخورم. بعد این گفته بود که پس این هیکل رو واسه چی درست کردی؟ که واسه این که تو بگم که از این گوهکاری ها دست برداری. و همینکه اون وقت خودش گفته بود که چی هستی که این کشیده براشون زده بود تو سرنگ تو پوش سرلشگر بزنه؟ ترکیبش داده هست. میگو من پیه همه چه مالی دارم. گفتم الان من بعد از اسلام دفاع کنم و میزنم. زده بود تو پوش سرلشگر. خیلی اصلا معیدس به همری خیلی من بودن از این افرادم بالاخره بودن. ایشون آجا جلال یه خود شروع که تعریف کردن از اون کاتوزیان که ایشون فردیست آیان میان و هنوز با مرحوم آقا خیلی چیز نبودن، ایشون اوایل به اصطلاح چیز بود آشنایی شروع مثلا چند ماهی میزشه تشمه. بله. و در ضمن صحبت ها بعد ایشون شخصی است که امینه، یعنی نسبت به مسائل و دفعه مرحوم آقا گفتن امین الخائنه خائن. این و همین طوره دیگه. بالاخره اون دستگاه، دستگاه زل، این نکته دقیقی ها، دستگاهی که اصل و اساسش بر پایه ظلم و انحراف از حق به دستگاه شاه اصل و اساسش، منظورم اون دست. این برای استقامت و برای استمرارش نیاز دارد به افرادی که موجه مردم باشن. اگر فرض بکنید که همه افراد مثل اویسی باشن، همه افراد مثل این آدم های عوضی نمیدونم عرق خوره، نمیدونم چی چی خوره، فلان نصیری نصیری آسان چی ساواک، اگه آدمه نفهمه لاته، خیلی آدم بی فرهنگه، حالا صرف نظر از چیزها کاراشون خیلی آدم بی فرهنگ بود، بی فرهنگ و این چیزها بود. اگه همه اینجوری باشن خب مردم چیز میشن؟ مردم کم کم مصد. ولی مردم وقتی نگاه کنن ببینن نه، اگر اونه این آدم موجه نمازخون حج برو نمیدونم تو مجالس علما شرکت کن، توی مثلا آیت الله فلان بیاد خونش، اعیان ائمه جماعات میرفتن در منزلش، اینها بیا برو فلان، عزاداری سینه زنی تو خونشون بودن، اینا سینه زنی داشتن. ایان چی مردم چی میشن از اون مواجهه با ظلم و از اون استقامت در ببال زور کم میشه؟ اون قسم مواجهه رو دیگه ندارن. مثلا آره واقعا بعد دیگه این طور های. ولی بیان مواجهه بکنن، بیستن و در ببال یک جریان بیستن، این کم 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 با این وجوه اینها کم 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 میشه. و اون قوام نفس در قبال این قضایا اون قوامش از بین میره، از دست میره. لذا خیانت اونم هم خیانت، تفاوتی نمی. یا آقایی آورده بودن یه جا، یه جا میخواست بره درس اخلاق بده، اخلاق قوم نیست، بعد کسی درسش نرفت، بنده خدا در مدرسه رو اومدن میبستن که طلباتو مرسه در نگیان. بعد ایشون گفته من اعلان خطر میکنم، طلاب اخلاق توجه ندارم. کسی نمیمده درستش اعلان خطر کرد. حالا رفته یه جای دیگه بنده خدا، اونجا اعلان خطر بود. خب تو باره یکی دیگه بیاد اعلان خطر هم نمیخواد بکنی. واسه خود یکی دیگه بیاد. سلام علیکم. سلام علیکم. حالا با بیانی که بعدن حالا داریم مباحثش رو داریم میکنیم، خلاصه به این نتیجه میرسیم که واجب است که افراد از ابتدای بلوغ، از ابتدای بلوغ واجب است که اگر پولی برای سفر حج ندارند، کم کم اون معونه را پسنداز کنند تا اینکه در اولین فرصت تمکن بتوانند اینها به حج برند. نه این که صبر کنیم حالا فرض کنیم 10 سال دیگه 30 سالمون شد، 40 سال، 50 سال، هر وقت یه پولی به دستمون آمد. نه اینطور نیست. مسئله وجوب کنار گذاشتن داره که کم کم انسان بتواند در عرض 10 سال، در عرض 10 سال، در عرض 15 سال، این که به خود فشار بیاره، در حد عادی و متعارف باید کنار بگذاره تا اینکه به حد استطاعت برسه. اونم خوبه، اون که بله فعلاً اون میگه مصحف. من یه 10-15 صفحه اولش رو فقط من دیدم، مقدمه این که نوشته شده خیلی مقدمه مهمی هست، خیلی کاش نوشته نمیشد. مال اون عاشق مهدی نه، بعد نیست تو سرزار و خودش هم دفترا دیگه خوب، یعنی خیلی چیز به هم ریخته است، یعنی اون از چیزشون مثلا مسئله چیز، یعنی در اون حدی که من در 20 صفحه دیدم خیلی تشتت در عبارات و اینها بود. من اگه یه دفعه دیدمش بهش میگم انشالله ردیه یه تفکیک خود شما را هم از تفکیک بیرون بیا. تفکیک بین عقل و بین احساس. چیز دیشب شنیدم بند خدا فوت کرد آقای ولیپور دیشب والدم تماس داشتیم بود هری روز تا دیروز نمیدونم متأثر شدم خدا بیامرزت بنده خدایی رفته بود تو خیابون یخش گرفته بود. آخه اینا اون آقای زمانی دو نفر از امضا کنندگان تأیید صلاحیت بعضی ها بودن. مدرس بودن. من گفتم جای مرحوم آقا خالی. یاد ببینه شاگردانش دارن کیا رو تأیید میکنن. اون شخص ایشونو دیده بود. گفته بود شما تایید کردید گفته بود نه خیر اسم ما را اونها گذاشته بعد گفته بوده البته من گفتم که می‌خواستی به شما اینو بگی و شما چرا رد نکردید و آخر اگه تهمت زدن به شما به شما تهمت زدن و شما که امضا نکردید صلاحیت را آمدن پخش کردن و تهمت زدن و اسم شما را نوشتن که جزء مدرسین ایشون فرض کنین که واجد صلاحیت خبی تهمت دیگه از این تهمت بالاتر چی؟ چرا رد نکردید؟ گفتم خب نکردید گفتم خب این دیگه حالا شاید دیگه بالاخره مصالحیست مثل همیشه بعد او گفته بود چرا شما خودتون را در یه موقعیتی قرار دادید که از شما این سوء استفاده بشه چرا قرار دادید اون دیگه حرفی نزده بود بالاخره آدم داریم تا آدم دیگه تا من راه را باز نکنم بالاخره من خودم هستم که ظهور و بروزم و ابراز و اظهارم موقعیت من رو در میان افراد مشخص میکنه میدونن که آیا به من اگر یه چیزی نسبت بدن ساکت میشینم یا نه بلند میشم داد میزنم خب نمیدن وقتی ببینن طرفی همچین آدمی هست خب نمیکنن این کارو کلال خدا رحمتش میکنه یه بالاخره هرکی یه سهمی داره دیگه هرکی یه سهم دیگه اینو کارش نمیشه در زمان ابوبکر بعد از ابوبکر سه نفر آمدن اون یا چهار نفر آمدن پیش امیرالمومنین اون روزهای اول چهار نفر بودن سلمان و عبیدر و مقداد و عمار بعضی ها محمد بن ابی بکر محمد بن ابی بکر کوچیک بود اون موقع در روایت امام رضا علیه السلام به شیعیان حضرت اسم محمد بن ابی بکر رو میارن گفتن محمد بن ابی بکر جز افرادی بود که لم یشک فی الولایت طرفت عین خوش به حالش بعد کم کم در هفته بعد و دو هفته بعد افراد دیگه هم آمدن افراد دیگه آمدن زیاد شدن، به طوری که بعد از گذشت چند ماه عده افرادی که دور هم میون بودن بوده 30-40 نفر بود، یعنی بعد از چند ماه گذشتن، ولی هر کدام انگار یه سهمی، یکی باید بعد یه ماه دیگه بیاد، یکی بعد دو ماه دیگه، یکی بعد 15 روز دیگه. این افراد مراتبشون این از این نظر مختلف. خوش به حال اونهایی که از اون اول حتی یک لحظه هم تکون نخوردن. چند نفر بودن اونا ارزش داشتن و قیمت. حتی راجع به عمار داریم، دار دورتن، که صبح تا شب، صبح تا عصر رفت نشست فکر کرد، داد من به خدا گیج شده بود که چی شد بابا، دیروز پیغمبر این علی رو نصب کرد، همه یه دفعه ابوبکری شدن و عمری شدن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که با اینکه اینقدر این مد خالص مخلص محب با صفا و مجاهد و زجر کشیده، پدرش رو مشرکین در آوردن دیگه، چه بر سرش آوردن، خودش پدر و مادرش که کشتن، اصلا سمیه و یاسر اصلا کشتن دیگه توی اون چیزا. اما این خلاصه اینقدر قضیه عجیبه جدن، ما خود ما اینقدر به اینا چیز نکنیم، خودمونو جای اونا بذاریم. یه دفعه آدم صبح خواب بلند شه ببینه عالم یه جور دیگه شد، یه قسم دیگه شده، مردم اصلا یه قسم دیگه شدن، یه جور دیگه شدن، یه وضع دیگه شدن، با هیچیش آدم نمیشه، هیچ حتی تکونم نمیخوره تو ذهنش. تمام اینهایی که آب پشت سر پیغمبر بودن، ریش های سفید تا به آن رسیده، از اینجا تا اینجا، عمامه های چند کیلویی، نمیدونم اون زمان عمامه چند کیلو بود، حالا که هرچی ما مقامات رو میره بالای عمامه مون اضافه میشه. شما یه عکس هایی بردارید مثلا از 20 سالگی آیام فضلا و جج اینها، و از الان هی میبینید هی این بابا هرچی سنت میره بالای عمامه رو کمتر کن، واسه چشت ضرر داره آقا جون، عمامه بزرگ برای چشم مضر. اگر نمیدونیم بدونیم، یکی از علل آب مروارید سنگینی روی سر کسانی که طبق میذاره روی سرشون، چیز سنگین میذاره اینا، دوزار آب مروارید کاتاراکت میشن، درست اینا. خب هی سن میره بالا باید عمامه کوچیکتر بشه، من نمیدونم چه این بزرگتر میشه، این چه مسئله ای هست، چون بالاخره قبا هم کوچیکتر میشه دیگه. اول آدم فرض کنه که در 40 سالگی قباش مثلا خیلی، حالا اگر توی 80 سالگی فرض کنه آدم اون قبا رو بپوشه، دو دور اون قبا دورش میپیچه، ولی عمامه نمیدونم چرا این چه چیزی شده، روایت رو دارم، نه شما روایت ها رو ببینید، شاید به روایت دیگه استحباب روایت رو که بزرگتر بشه. ما اونی که تو روایت داریم فقط دو دور است و تعطل هنه، شاید ما اطلاع نداریم، در کتبی هست که ما خبر نداریم. بله، وقت اینها همه پشت سر پیغمبر وایستادن دارن نماز میخونن، گریه میکنن، پیغمبر صحبت میکنه، های های گریه میکنن، نمیدونم پیغمبر داره وضو میگیره، اینها میان آب وضوی پیغمبر را میدزدیدن از یک دیگر و بر سر و روی خود میکشیدن. داریم ما در روایت در تاریخ داریم که آب وضوی پیغمبر را اینا، خب یه دفعه نگاه میکنی یا تمام اینها رفت، تمام این نمازهای پشت سر خود پیغمبر رفت پشت سر پیغمبر. مسجد نبی رفتید؟ اون محرابی که پیغمبر نماز خونن بهت ببینید، ما همین چند وقت پیش ما رمزون که ما رفع بودیم من میرفتم نتونستم اون کنارش وایستادم. واقعا من در اون موقعی که ایستادم پشت سر اون محراب و دو رکعت نماز خوندم، واقعا فقط به این آسان خودم رو گذاشتم جای اونایی که اون موقع گفتم همین جایی که الان من دارم نماز میخونم، یه روز فلان کس ابوبکر وایستاده داره میخوند، چه فرقی بین من و اونه؟ همین ابوبکر رو همینجا قشنگ دقیقا پامو گذاشتم جای پای حضرت ابوبکر و حضرت عمر گذاشتم اونجا و عثمان و عبدالرحمن عوف مغیرت ابن شعبه همه اینا بزرگان صحابه ان اصحابی کن نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم. دیدم همین جایی که من دارم نماز میخونم یه روز مغیرت ابن شعبه داشته نماز میخونه، اونم جلوی من فعلا کسی نیست، خالیه، او پیغمبر جلوش بود، عمر همینجا خوند، ابوبکر همینجا خوند، اصحاب همینجا خوندن، همینجا اومدن خوندن، این ور بغل کنار، درست؟ واقعا به خود ترسیدم، واقعا به خود ترسیدم، خدایا دست ما رو بگیر. من والله قسم میخورم، قسم جلاله میخورم که در اون موقع هیچ اطمینانی به آیندم نداشتم، هیچ اطمینان که فردا من چه میشم، والله قسم میخورم. نمیخوام اینجا جا نماز آب بکشم براتون و تواضع، یعنی برام حالی در اون موقع پیدا شد که احساس کردم هیچ اطمینانی از فردا وجود نداره، هیچ ابدا. فردا من مثل عمر دارم، مثل ابوبکر دارم، مردم رو شروع کنم به خود دعوت کردن. ما نمیگیم ابوبکری، ولی باید ببینیم باطن چه خبره، مسئله در باطن چی. اینا هم همین بودن دیگه، اینا هم همین وضع رو داشتن، همین مسئله رو داشتن. یه دفعه اون ظاهر پیغمبر میره، خدا از آدم میگیره، اون ظاهر که یک پوششی بود بر افکار، یک پوششی بود بر سلیقه ها، یک پوششی بود بر تمایلات، یک پوششی بود بر توقعات، یک پوششی بود بر نفسانیات، یک پوششی بود. او کسانی که زمان پیغمبر به پیغمبر اعتراض میکردن، اعتراضات مختلف دیگه، در قضیه جیش اسامه، جهزو جیش اسامه، به پیغمبر اعتراض میکردن چرا یه بچه نمیدونم نوجوان رو امیر ما کرده، که پیغمبر آمد برای اونا صحبت کرد، شما بهتر میدونین یا من. اون کسی که به پیغمبر اعتراض میکنه، حالا پیغمبر از دنیا بره دیگه چه مانعی داره؟ دیگه چه رادعی در مقابل خودش میبینه؟ در زمان پیغمبرش اعتراض میکرد، با اون همه کبکبه و جلال و جبروت و هیمنه و شق القمر و این اوضاع دیگه که در پیغمبر بود، حالا پیغمبر از دنیا میره دیگه چه مانعی در مقابل خودش میبینه برای ابراز نفسانیاتش، برای ابراز و اظهار نفسانیاتش دیگه مانعی نمیبینه، درست؟ امیرالمومنین هم بند خدا که بابا چیزی نبود که بیاد خودشو نشون بده، چیکار بود؟ چی بود امیرالمومنین؟ هزار و یه اعتراض در زمان خود پیغمبر بهش داشتن. جناب آقای ابوبکر هم آمد و وایساد جلو و معلومه که تمامه. ولی صحبت در اینه که همینها این ظاهر را نگه می داشتن. نفس خیلی عجیبه ها، نمیاد بگه حالا که پیغمبر رفته پس دیگه تو مسجد مدینه شراب بیاریم مثل جاهلیت پخش کنیم، این نیست. نمیگه حالا که پیغمبر از دنیا رفته دیگه رقاصه ها رو بیاریم تو مسجد مدینه برامون برخصن، نه، همون شکل و شمایل اطوار و حرکات رسول الله، همون به همون کیفیت. نماز اول وقت، اذان اول وقت، روزه در ماه رمضان. میان حالا میایم ماه رمضان رو بعد میریم بیرش ماه شوال میکنیم، به همون کیفیت. البته خب بعضی چیزا هم که مسئله نیست براشون، خب چرا نماز تراویح اون عمر اومد برداشت چیز کرد و به خودی که محکم شد اومد نماز تراویح رو واجب کرد و دیگه متعه رو برداشت و متعتان کانتان محللتان فیدان رسول الله فلان حرفا اونا رو اومد چیز کرد و ولی اون پایه و اساس رو با تغییرات در بعضی از ظواهر حفظ میکنن. شرابو میره با اون مقرط ابن شعبه شب میخوره ها، همون آقای عمر اونشو با حریفان و محارم اسرارشون بله به باده نشینی و اینا شمعی گساری میپردازن و جلوی مردم بلا بالدینش میره صف و بر میداره خراب میکنه بود. اون پایه رو نگه میداره، پایه رو نگه میداره، اصل رو که ولایته او رو میزنه کنار، اون اصل میره کنار، اون ولایت که اصل و اساس دینه. ما نودیه بشه مثل ما نودیه بالولایه، بدون ولایت نماز پوچه، روزه پوچه، زکات پوچه، همه صفر 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 صفر. تو این پرونده ها انقدر اول تا اون آخر خودم تو صفر ردیف کرده، همه اینها میره هوا. اون ولایت رو چی مسئله؟ اون اساس، این قابلیت نفس در ادراک معارف، در ادراک حقیقت، اون قابلیت ها متفاوته. شامل اون قابلیت ها فهم، یکی از اون اول سفت وایستاده پای کار میگه همین است و غیر از این نیست، تیکه تیکه من بکنین همینه. خب سلمان و ابوذر و مقداد و فلان این چیز، اینا اونایی هن که از اون اول سفت. این جمعیت مدینه که سهله، اگر جمعیت کره زمین و چین هم میامد، چین یه میلیارد و چیز میگفت به ریش همهشون میخنده، اونه که ریش نداره، ریش ریش و با ریششون همه رو یکی. دنیا می اومد، جمعیت امریکا هم اضافه می شد، استرالیا هم اضافه می شد، همه اضافه می شد، کرات دیگه هم اینجا کم بود، اونا می آمدن. اونقدر این وایستاده و یقین داره که تمام افراد رو، ولی افراد در اینجا دیگه مختلفن، بعضی ها نه. این کسرت آخری پدر، این خیلی رهزنه مسئله کسرت ها، خیلی عجیبه. خود ما هم همینیم، واقعا بیننا و بین الله در یه جریانی که جمعیت در زیاد باشه، آیا بالاخره در همون ثانیه های اول جلب توجه ما رو نمی کنه؟ حالا بعد تا بعد بشینیم روش فکر کنیم، همون ثانیه های اول بگیم، 10 ثانیه اول، 20 ثانیه اول جلب توجه نمی کنه. اگر باطل هم حتی بدونیم باطله، باز بالاخره باید میسیم چه خبره. این چه خبره مال یه گیر نفسه، یه نقصیست که در نفس ما، بی خود چه خبره، برو پیکاره دیگه. وقتی تو میدونی بی خود، چرا دیگه آیستادی چه خبره؟ چه خبره دیگه یعنی چی؟ چه خبری چی؟ آش میدن، برو پیکاره به تو چه دیگه، آش که واسط بده، تو باید بری آبگوش بخوری، والا آش میدن، ببینیم چه خبره، آشش چه مزه داره، چه طعمی داره. میدونیم بده ها، هی واروسی این مال چیه، این هم این وایستادن هیچ کار میکنه، شل میکنه، شل میکنه، هی یواش یواش میخوره از اون. بعد یه دفعه این آقا رفتی آش هم گرفتی و نشستی اونجا خوردی، اینی که برات ضرر داشت رفتی و توش افتادی. لذا میگن وقتی که تشخیص یک باطل را دادی دیگه وای نستا، چون هی وای سادن چیه؟ هر چی وای میسی یه ذره هی داری میسفوری، هی از این نفست از این مایه هی داری رد میکنه. مخواهی واسی وایسی دیگه، کی مخواهی واسی وایسی؟ خب فهمیدی باطل، خب برو دیگه، خب برو پیکارت، برو برو کارتو بکن، عشق و حالتو برو بکن، کتاب میخوای بخونی بری، میخوای بری کار دیگه بکنی، بحث بکنی، مستحبات میخوای عمل کنی، برو مستحبات عمل کن. چرا وای میسی توی جایی که همینطور یقین به بطلانش داری، یقین به خلاف این ایستادن، نفس ایستادن یعنی رها کردن، خود ایستادن یعنی رها کردن، منتها این رها یه مرتبه ای پیش نمیاد، یه خورده، اگه 100 بود الان شده 98، اگر استقامتش 100 بود در مقابل این جریان دوتا کم شد 90، اگر از اون 98 رد شد اگه وایساد میشه 96، 96 تا نسبت به حق پایداری داره، 4 تاش رفته باز وایساد. اینی که میگن انسان نباید وارد دنیا بشه، وارد جریاناتی که انسان را به دنیا میکشاند، وارد مسائلی که انسان میاد، برای همینه اول انسان میاد و میشه از اعوان الظلمه، بعد میاد میشه اعیان الظلمه، اصلا خودش نفسشه، اول جنبه تماشاچی داره، بعد جنبه سمپاتی پیدا میکنه، بعد جنبه مساعدت پیدا میکنه، اصلا میشه خودش، اصلا خودش میشه یه پارچه و دعوت به خود. اینا همه مراتبیست که پیدا میشه. لذا اونطوری که بزرگان فرمودن از اول انسان باید بیاندازه، اول حسابش جدا کنه، تمام شد. فمازا بعد الحق الا الضلال، تمام شد. حق این طرف پیش علیست، تمام. این طرف چیز پیش ابوبکر باطله، نه این که پیش ابوبکر، غیر از علی باطل است. حالا میخواد ابوبکر باشه، میخواد فرض کنی که زید بن ارقم باشه، اون فرق نمیکنه. آنجایی که علی است حق و دیگر رو اصلا نباید فکر کرد، نه این که خب اونا برای چی دارن میرن، خب به تو چی میخواد، اصلا میخواد من خودشون رو بندازن تو حوض، میخواد تو دریا. اینی که من برم ببینم تو سقیفه چه خبره، تموم شد، 100 شد چی؟ شد 95، شد 90، هی هر قدمی که برمیداره کنتور میندازه، 5 تایی داره کم میشه، 5 تا کم میشه، هی داره میره میره، یه دفعه همونجا یه دفعه به خود میاد، اه من که تو دلم با علی اینجور نبودم، درست؟ اون استقامت اول رو میبینه دیگه الان نداره، این شده. این قضیه چه قضیه استدراجه، مسئله استدراج که بزرگان اعلان خطر کردن نسبت به افراد اینه که انسان در یک قضیهی که خلاف هست، انسان خودش را در اونجا قرار میده با این نیت که خودش را کنار نگه میداره، آلوده نمیشه و میتوانه بیسته و میتوانه. میگن نه بابا، بخوای نخوای آلوده میشی، بخوای نخوای میشی، از الان نرو که نه احتیاج داری خودتو نگه داری، نه احتیاج داری که بعدم بری خودتو آب بکشی، از الان نرو. مردم دارن میرن سقیفه، تو نرو، تو وایسه در خونت، مردم میخوان برن بکشن خودشونو، تو هم باید بری، مردم میخوان برن سم بخورن، تو هم باید بری، مردم میخوان برن ذات کار بکنن، نه او این داره میره، او فلانی هم داره میره، او فلانی نگاه کن، نگاه کن، عجب این آدم خوب، این بابا پیغمبر با این حرف میزد، باش این برمور میرفت بیرون، میرفت بیرون، این هم داره میره، حالا بریم ببینیم چیه، بریم خبر رو بیاریم، گزارش بیاریم، بریم ببینیم چیه، مثل روزنامه‌نگارا بریم گزارش تهیه کنیم، بعد بیاریم ببینیم که یا علی کجا نشستی، اصحاب پیغمبر تو سقیفه جمع شدن دارن چی کار میکنن، و علی هم به ریش ما میخنده و یا بعد وقتو کجا رفتی، مگه من تو رو فرستادم، مگه می‌خواستیم روزنامه چاپ کنیم، دروغ و دول هر چی داریم، ما می‌خواد روزنامه بگیم، ها با چی رفتی؟ تو که حق را در اینجا دیدی دیگه چرا اصلا فکر کردی، چرا اصلا فکر تو به جای انداختی؟ و همین مسائل رو ما در زمان گذشته می‌دیدیم. در زمان گذشته، در زمان خود مرحوم آقا، یکی از همین آقایون دوستان ما که الان خیلی از موجهین است، در همون زمان به افرادی که تحت نظرش بوده تو جلسه این حفاظ شما بود دیگه، شما که بهتر از من میتونی آقا، گفته بود که اگر یک ولی خدایی در اون طرف کره زمین باشد، وظیفه ما نسبت به او چیست؟ تو خدا ببینید آدم بیکارتر از این پیدا میشه تو دنیا. تو ولی خدا در کنارت هست، اون وقت داری میگی اگر، اونم به اگره، نه اینکه حالا فرض بکنیم که. البته من یه جوابی دارم که خجالت میکشم اون موقع. این آدم بایستی که بله بره بعضی جاها بعضی مطالب حالیش کنه. خلاصه درست ولی خدا کنارت نشسته، یه وقتی میگه آقا این نیست، به این دلیل به این دلیل، خب بسیار خب شو دنباله که بگی تو پیش یه نفر هستی، حق رو داری میبینی، اذعان میکنی و اعتراف میکنی، حالا ولی خدا یه گوشه زمین، خب از خودش داره عبادت میکنه، به تو چه ربطی داره؟ به تو چه مربوطه؟ ببینی مثل چی؟ مثل اینی که فرض کنی که الان بنده زخم معده دارم، میگن آقا این داروخانه در اینجا، اینم دواش لانسوپرازول انتیبیوتیک، دوای چی؟ ضد فرض کنی که واسه رانیتیدین و اینها، دواهای ضد مثلا اسید و فرانفا. آقا اینا رو صبح و شب بخور، بعد دو هفته خوب میشی. حالا اینطوری کنم، اگه اون طرف دنیا در استرالیا این داروی معده هم در اونجا باشه چیکار کنم؟ آقا هست دیگه، الان اینجا بغل تینا این داروخانه، برو بخور. یه وقتی این نداره خب باشه رو اونجا، اما این بغله، دان سر کوچه، سر کوچه بری دو قدم بری این دارو رو بگی بیان میخواد تو رو تخون. نه، اون دوا که در اونجا هست من چه وظیفه‌ای دارم، شرعن چه تکلیفی دارم نسبت به این دوایی چی با تو وقت باید بگی تو باید بری خلاصه بپرد وظیفه دیگه بپرد. نیاز داری یه قدی اصلاح بشی، آب بندی بشی. و این همون این مسائل در همین موقع بوده، یعنی برای خود ما هم هست این مسائل و این وسواس ها و این نقائص و این ها. خدا میدونه ما اون زمان ها چه خونه دلی داشتیم از دست این افراد، چه خونه دلی داشتیم و چه چیزهایی میشنیدیم چه فلان. و همون جریان شامل به یه صورت دیگری در میان، همون وسواس ها و همون نقائص و همون خلأ ها به شکل دیگری به چیز ظاهر میشه. یه رو به نور شد، ما گفتیم اقلا فقه رو اشاره کنیم، خواهیم نداری ظاهر دیگه. امروز تقدیر بر این بوده مرحوم پدر ما میگفتن که وقتی که من رفتم نجف ایشون بود. خب ایشون تقریبا فاضل اول نجف بود دیگه، کسی مثل ایشون نبود. بله مرحوم آقای خویی خدا بیامرزش، آقای خویی آدم تا حدودی خوش نفس بود. بله فرق میکرد و بعد ایشون گفته بود که اگر شما دوتا، ایشون آقای سیستانی، اگر شما دوتا بیاید من فقه شروع کنم. شما فقط اصول میگفتن، آقای خویی فقط اصول میگفت. اگر شما دوتا بیاد و مرحوم پدر میگفتم از فقه ایشون خیلی خوشم نمی آمد و فقط هم اوز نرفته و ایشون نرفته، ولی آی سیستانی چرا؟ ایشون گفتن که من مایلم که اگر اما مدت ها بعد گذشت و بعد آقای خویی در فقه شروع کرد که آقای سیستانی شرکت میکرد. ایشون میگفتن که وقتی که ما در نجف بودیم خب در بین همه افراد معروف بودیم دیگه، یعنی در اینجور مشارم البنان بودن در ذهن و در زکا و در اشکالاتی که میکردن در مباحثشون این حرفا کم مورد پیش میامد که مثلا پاسخ اشکالاتشونشون دریافت میکردن. اغلب اشکالاتی که میکردن هم در درس آقای شاهرودی هم درس آقای خویی چیز بود، یعنی غلبه با ایشون بود، یعنی شکی نداشتن. بله. و هم در درس آشخوسن هلی، آشخوسن هلی رو نه، آشخوسن هلی رو ایشون ترجیح میدادن بر این دو برای بودن. بسیار مرد عمیق و خوشفکریست. منم که تقریرات آشخوسن رو یه وقتی خودم نگاه میکردم خیلی تعجب کردم که تو نجف یه همچین آدمی، خیلی آدم خوش فکر و آدم عمیق بود. این اجتهاد و تقلیدی هم که الان ما در دست داریم مال مرحوم حسینه و خیلی کتاب مفیدی هست. حالا انشالله اگه خدا بهمون توفیق بده بتونیم بهش بپردازیم. ایشون میگفتن که اون موقع ما طلبه یه تنبلی که نبودی توی نجف و معروف بودیم دیگه، صبح بره میشدیم میومدیم میدیم این آقایی که دیروز با ما سلام میکنه حالا دیگه سرش رو میکنه اومد گفت سلام نمیکنه. این تا دیروز با هم صحبت میکردیم تو بازار، حال شما چطور؟ امروز یه روز دیگه نگاه کنم خدای ما چه گناهی کردیم از دیروز تا امروز با ما چی کار کردیم؟ چی بوده قضیه؟ بعد متوجه می شدیم که بله فلان کس با ایشون صحبت کرده که این صوفیه و اینا درویشن، اینا صوفیه و با اینها سلام نباید بکنیم. ایشون می گفتن والا ما اونجا نه تبرزین می زشتیم رو دوشمون، نه کشکول دست می گرفتیم، نه مثل درویش ها گیس و مو می زشتیم، نه سیویل می زشتیم. بس سایر طلب های دیگه می رفتیم می آمدیم چه کجامون در می آمدیم، نه عکساشون که اون موقع تو نجفه هست. ما سیویل و درویش و توازن ندیدیم از ایشون تو اما این چیه قضیه؟ سلام نکن چون صوفیه، سلام نکن چون درویشه. گفتن میدونین اشکال ما چی بود؟ اشکال ما این بود که چرا مجالس آیان نمیریم، چرا شب تا صبح نمیشینیم غیبت و تهمت بزنیم به مردم. این اشکال ما بود. اشکال ما این بود که چرا درس میخونیم. اشکال ما این بود که چرا به فکر خودمونیم. اشکال ما این بود که چرا اوقاتمون رو صرف لغویات و لهویات و اینا نمی کردیم. این عبارت ایشون ها از خودم نمیگم، همش این اشکال ما این بود. اشکال ما این بود که چرا با آشخباس قوچانی ارتباط داریم. آشخباس قوچانی شاگرد مرحوم قاضی بود. این اشکال. اشکال ما این بود که ما شاگرد علامه طباطبایی پایین میدونیستن دیگه. شاگرد علامه تو نجف ما به عنوان شاگرد علامه معروف بودیم که ایشون 8 سال پیش علامه بودن دیگه، قوم که بودن. استفاده که ایشون از علامه طباطبایی کردن هیچ کس نکرد، چون به نحوی ایشون با علامه مشهور بودن که میشه بگیم اکثر اوقاتشون با علامه میگذشت در این 8 سالی که در قوم بودن. اکثر اوقات ایشون جدای از درس هایی که میخوندن این حرف رو اصلا با علامه میداشت و با به این معروف بودیم دیگه. ولی ایشون میگفتن که ما در این 7 سالی که در نجف بود پنبه رو اصلا نت کردیم تو گوشمون، اصلا نه اینکه فکر کنیم. حق روشنه دیگه، حق روشنه، راه روشنه. میگوید اصلا پنبه کردیم تو گوشمون که اصلا صدایی به گوشمون نرسه. حالا بخوام روی این صدا فکر کنیم کی گفته و چه گفته و فلان کس و اینها گفتن، اصلا گذاشتیم کنار، همه چی گذاشتیم. این قضیه رو من نگفته بودم ولی الان به نظرم رسید اینو خدمت رفقا بگم. وقتی که ایشون میخواستن از چیز بیان، از نجف بیان، آشخباز قوچانی، ایشون به مرحوم آقا میگه که شما شاگرد اول درس آیت الله شاهرودی بودید. مرحوم آقای شاهرودی، آس محمود شاهرودی، مرحوم آقا میگفتن آدم تیزی بود، از آقای خوی تیزتر بود، دقتشون اینها تیزتر بود. الان پسرشون هم اینجا چیز هست داریم و شما اول شاگرد درس ایشون بودید و این رساله صلات جمعه رو که چیز شده مال بحث آقای شاهرودیه. آقای شاهرودی قائل به وجوب چیزن، عدم وجوب صلات جمعه بودن و ایشون قائل وجوب بودن، منتها وجوب ایشون همون وجوب به اصطلاح چیز بود، مشروط به یا حضور و یا نائب و یا حکومت اسلام بود. خب البته ما با اون تعلیقات اینا که کردیم مطلب توی دیگری از آب درآمد. علی کل حال این مال همون بحثای درسای شاهرودی. آقای شاهرودی هم خیلی به ایشون چیز داشتن، خیلی علاقه داشتن، خیلی، و در خیلی از اوقات حتی منزل ایشون می آمدن، منزل مرحوم آقا می آمدن. با وجود انکار شدیدی که مرحوم آقای شاهرودی بر عرفان داشت، آقای خویی اینطور نبود، مثل آقای شاهرودی نبود. آشق حسین هلی که خیلی ایشون خوشبین و خیلی با تجلیل یاد می‌کرد، مرحوم آشق حسین هلی عباراتی رو که مرحوم آقا از آشق حسین هلی نقل می‌کنند در تعریف از عرفا و بزرگان، واقعا عباراتی بود که حکایت از یک نفس بسیار، نفس پاک و بی‌هوایی میکرد. بله، مثلا عبارتهایی که مثلا خجالت میکشه یاد بگه مثلا، حالا ولی چون گفتن، حالا من میگم تا به عظمت مقام مرحوم آشق حسین هلی رفقا پی ببرن. ایشون میگفتن که کجا دست ما میرسد که به این مقامات رسیم؟ من خر الاغ کجا میتوانم به یک همچنین مواردی که جاها و مراتبی که عرفا و بزرگان وقتی که در این توضیح و اما من کان من الفقها ها صائنا لنفس حافظن دینه مخالفن علا هوا مطیعن لامر مولا فللعوامن یقلدو، وقتی که در بحث اجتهاد و تقلید مرحوم آشق حسین داشتن شرح می کردن، گفتن این مقام حکایت از یک مقام قدوسی می کند که امثال من اولاق کجا می توانیم دست ما به یه همچین. یعنی اینقدر مرد بزرگی بود و به عظمت یاد می کرد از اون رسا و رفا، در جایی که دیگران حکم به تکفیر می کردن. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، از کجاست تا به کجا، حکم به تکفیر و تنجس. الحمدلله ما آمدیم با رساله طهارت انسان اون تنجس رو برداشتیم، ولی همون تکفیر تکفیر مونده. بی خود نگی تنجس، هیچی تو دنیا نجس نیست، خیالتون از این نظر راحت باشه. حالا باید یه فکرم واسه تکفیرش بکنید. آه درست بوده، تو ارتداد میشه توی این قضیه چیز کرده اینا. بعد ایشون همین گفتن که شما بیا یه اجازه اجتهادی ازشون بگیر. مرحوم آقا میگفتن که من دعوام این نبود که از اساتیدمون اجازه اجتهاد بگیرم، خودشون رو میدادن، علامه طباطبایی خودشون داده بود، آقای کویی خودش داده بود، آش حسین هلی خودش داده بود، ولی گفتن من نگفتم بهشون. حالا لابد که دوایی بوده نمیدونم، ولی میگفتن که آقای شاهرودی رو آمدیم رفتیم، ایشون به ما نداده بودن، با اینکه میدانستن من دارم برمیگردم ایران و دیگه پیچیده بود تو نجف که فلانی میخواد برگرده ایران و برگشتنشون هم خب خودشون نوشتن دیگه به دستور استادشون، ایشون ندن خود ده به اساتید اینی که خب به شاگردانشون میدن که وقتی میخوان برن اصلا یه رسمه که اجازات اصطلاح تصرفات امور اسمیه و اجازات و حالا چه روایی چه فرق کنید که فتوایی و اینها اینا چیزاییست که خب دربشون نمیده. مرحوم آس جمال داده بود، آس جمال گل پایگانی ایشون داده بود، آس عبدالهادی شیرازی ایشون اجازه داده بود ایشون. بعد میگفتن که من بعد از درس بود رفتم پیش آقای شاهرودی گفتم که خب ما دیگه داریم برمیگردیم و دیگه من دعوام این نبوده، ولی کن خب چون بعضی ها به من توصیه کردن من دارم میگم، من تا به حالا میدونید که من چیز نکردم، یه چند جمله اگر شما اظهار لطف بفرمایید حالا داشته باشیم بهمون. شما گفتم بسیار، شما فردا عصری بیایید منزه، من این مینویسم رو میدم. گفتن که من فردا عصر رفتم هیچی در منزل نبود، ایشون نشسته بودن یه میزی داشتن از این میزهای کچ میزی که ما هم داشتیم صاحبه، حالا دیگه نداریم، نمیرم به کی دادم. بعد دیشب با خودم گفتن که چیز خوبی بود اگه بود بیچار چیزی بود که کچ و اینها میزی که بود نوشتن صاحبه درست میکردن. گفتنشون نشسته بودن پشت میز، از توی در به میز یه نامه در آوردن و دادن به من. گفتن که من در حضور ایشون نامه رو باز کردم و این متن رو خوندم، متنی که برای من بود خوندم. خیلی تعجب کردم که منی که شاگرد اول درس ایشان به اتفاق و به اجماع، اجماع رو ما قبول نداریم ولی اتفاق محسوس، محسوسیشه که خب اشکال نداره دیگه، به اتفاق فضلای نجف ما شاگرد اول درس آقای شاهرودی و خویاش حسینین ها این عبارت اجتهاد رو باید برای ما بدن، در حالی که به افرادی که در مراتب پایین که شاگرد شاگرد ما هم به حساب نمی آیند چه اجازات مفصله و متوله و فلان این چیزها باید دادن. گفتن که من که این رو خوندم رو کردم به ایشان و به ایشان گفتم این آثار این خلاصه قابلیت و شأنیت خلاصه این حضور خدمت شما را داره این عبارت. آقای شاهرودی در آمدن گفتن که به من که من این عبارت خیلی عجیبه، بعد روی این مسئله خلاصه این مسئله رو در ذهن من خجالت می کشم از امام زمان علیه السلام که بیش از این راجع به شما بنویسم. گفتم خب بسیار، اگر شما خجالت می کشید ما هم نیاز نداریم بریم. گفتم من اون کاغذ رو دوباره توی پاکت کردم و گذاشتم روی میز ایشون. ببینی؟ وضعیت ما چیه؟ بچه اوضاعی داری؟ البته ایشون این قضیه رو به من نگفته بودن ها، ایشون آدمی نبودن که این مطالب رو بگه. خود من دو سال آخر عمر فوتشون از یک نفر شنیدم، نفهمیدم از والدمون بود، یکی از والدمون یه اشاره‌ای، اونم به من اصلا ایشون در مدت عمر اصلا نگفته بوده. حالا چی شده بوده که چی بوده نمیدونم، در چه قضیه‌ای که خودم رفتم پیش ایشون و مرحوم آقا ابتدا نمیخواستن اینو به من بگن، یه مقداری هم تا خیلی چند دقیقه شد هم تا سکوت کرده بودن، سرشون پایین بود. بعد من گفتم به ایشون، خب آبا ایشون یه خود چیز بودیم، گاهی اوقات یه خود سمجم بودیم، و گفتم آقا این قضیه برای من مهمه، برای فهم و درک من مهمه، من فقط نمیخوام فقط اخبار کسب کنم و اینا، میخوام بالاخره واسه خودم بفهمم بالاخره تو این دنیا با کی هستیم، با چی هستیم، بالاخره ما خواهیم تو این دنیا زندگی کنیم دیگه، بالاخره بفهمیم اطرافیانمون رو بفهمیم، اوضاع رو بفهمیم، مطالب رو بفهمیم. و دانستن این مسائل خیلی ها، این که من به رفقا تاکید میکنم، برای رسیدن به استنباط و اجتهاد بدون مطالعه تاریخ اسلام و تاریخ ائمه و دقت در قضایایی که در اون زمان برای ائمه اتفاق افتاده، اجتهاد امکان نداره، کسی نمیتونه مشترک باشه. یکی از علل مهم و از معدات اجتهاد، اطلاع وثیق بر تاریخ ائمه و تاریخ پیامبر و کیفیت ارتباط اونها و با افراد مختلف، با جریانات مختلف، با مواقف و موارد مختلف، در کجا امام اینطور میگن، در کجا اینطور میگن، در کجا صحبتها رو عوض میکنن، عبارتها تفاوت میکنه، در هر جا این نقش اساسی دارد در اینکه انسان نسبت به چیز برسه. ولی اجتهاد پولیکوپی و زیراکسی که الان مصطلح، خب نه نیاز به اینا نداره، شما نه تفسیر بدونید، نه تاریخ بدونید، نه فقه الحدیث بدونید، یک چینا ناظر می کنید، فقه اصول رو بدونید، بزنید مشته. خب دیگه انشاءالله اینم درست امروز اخلاق ما چهارشنبه انشاءالله تا هفته و خدا بزرگه. خب یار یا